و غمخوار و بی‌دفاع پرستار بودی و حامی و مهربان و بی ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان نثار، و چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می رسیدی، و چه بی باک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان در خون قلتیده به دنبال راه چاره می گشتی. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
با آرزوی سلامت برای شما، قضا سلامت زندگی رو تقدیمتون میکنیم.
قضا
سلامت زندگی
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. به برنامه غذا سلامت زندگی بسیار خوش آمدید. شما روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز هستید. رادیو سلامت، گروه تغذیه. این برنامه هر روز همین ساعت تقدیم حضور شما میشه و افتخار میکنیم اگر که سوالی رو از شما دریافت بکنیم از طریق پیامک 30102. موضوع این برنامه، توجهات تغذیه‌ای در فصل تابستان با حضور آقای دکتر مجید حاجی فرجی، دکترای تغذیه. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عرض ادب، بسیار خوش آمدید به برنامه غذا سلامت زندگی. ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتید.
متشکرم، بنده عرض سلام و ادب دارم و در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
تقاضا میکنم، بزرگوارید. آقای دکتر حاجی فرجی، خب فصل تابستان داره آغاز میشه، در آستانش هستیم. در ابتدا به عنوان مقدمه بفرمایید نوع تغذیه و سبک زندگی ما در فصل تابستان چه تغییراتی باید داشته باشه؟
بله، خب فصول کلن یه تغییراتی در برنامه غذایی و الگوی غذایی ما و عاداتمون دارن.
بله.
البته هرچند که در یک سال و اندی اخیر کرونا باعث شده که خیلی از عادتها و برنامه های ما به هم بریزه و تغییر کنه، اما همچنان عده زیادی مقید به بعضی از در واقع امور مثل مسافرت ها، مثل چه به صورت کاری چه به صورت تفریح هستن، به دلیل گرمای هوا در واقع تعلیق بیشتر، فعالیت کمتر و به دلیل باز همراهی با کرونا فعالیت کمتر از حد نیاز در افراد وجود داره. نوع غذایی که مصرف میکنن تغییر میکنه تا حدودی. اینا همه سبب میشه که ما رو آماده میکنه برای این که به بعضی از مشکلات یا در واقع عوارض حاصل از این وضعیت در واقع مبتلا بشه. یکی از اونها در واقع بحث آلودگی به باکتری ها، ویروس ها و انگل هاست. چرا؟ چون مواد غذایی بسیاری داریم در تابستان که بیشتر مصرفش، مثل گروه سبزیجات، میوه های خاص تابستان و آب که بیشتر نیاز هست و مصرف میشه، به ویژه کسانی که در جاهای مختلف از آب غیر در واقع مناسب استفاده میکنن یا غیر مطمئن استفاده میکنن، و گروه گوشت ها که حالا راجعش بحث خواهیم کرد که چگونه میتونن منجر به آلودگی بشن، چون معمولا مسمومیت های حاصل از مصرف این گونه مواد در تابستان به دلیل افزایش دما بیشتر میشه. دلیلش هم اینه که خیلی از اینا خارج از یخچال نگهداری میشن یا در زمان مناسب نگهداری نمیشن و بعد منجر به این میشن که یا توکسین یا سم توسط اون ماده تولید میشه و ما مصرف میکنیم، یا خود اون عامل بیماری‌زا باکتریایی یا ویروسی یا انگلی وارد گوارش ما میشه و در اون محیط تولید سم میکنه. در علی حال هر همه اینها منجر به بروز مسمومیت هایی میشه که ما میگیم مسمومیت های غذایی. حالا این در واقع موارد شدیدش هست که مسموم میشیم ما، که معمولا هم بین 24 تا 48 ساعت علائمش همه میدونن سردرد، اسهال، استفراغ، تهوع و کم توانی و خستگی و که از دست دادن آب بدن و الکترولیت هاست، که اینا معمولا خود به خود برطرف میشه اگر رعایت بشه نکاتی که معمولا توصیه میشه. برخی از اینها هم شدید هستن، ممکنه به دلیل آب آلوده‌ای که به ویژه از چشمه‌ها افراد ممکنه در واقع مصرف کنن در محیط‌های باز.
بله.
اینها مواردی است که ممکنه حتی بیماری‌های خطرناکی رو منتقل کنن و فرد در حد مرگ هم پیش بره، مبتلا به اسهال خونی بشه، ممکنه یک انگلی که تا اخشو به عنوان فاسیولا در کبد بیاد به لانه‌گزینی بکنه و عوارض دراز مدتی بده، کبد رو به این ببره. اینا دیگه موارد خیلی پیشرفته‌اش. علی‌حال هر ماده غذایی یا نوشیدنی اگر از حد طبیعی رعایت بهداشتش خارج بشه میتونه مشکلات برای ما همراه داشته، لذا تابستان مصادف با این غذایا بیشتر قرار میگیره. نظام توصیه ما هست که رعایت بهداشت و توصیه هایی که عرض میکنیم و عرض خواهیم کرد قبلا انجام بشه تا کمتر به این مشکلات مواجه بشه.
به طور قطع همینطوره. خیلی تشکر میکنم از شما آقای دکتر. اما مصرف کدام گروه از مواد غذایی در فصل تابستون میتونه برای ما مفیدتر باشه با توجه به این توضیحات که شما فرمودید؟
بله. ببینین، آب و الکترولیت ها مهمترین چیزی هستن که ما در فصل گرما نیاز داریم. اگر ما مصرف آبمون رو تطبیق ندیم با شرایط، چون غیر در فصل زمستان ما تعریق زیاد نمی کنیم، اگر در واقع محیط های هی گرم و سرد زیاد قرار نگیریم معمولش این که تعریق نداریم. چیزی که اتفاق می افته از طریق تنفسه و اون آبی که در بدن از طریق گوارش ما ادرار دفع میشه درصدی داره که متناسبه. حتی اگر مصرف آبم پایین تر باشه که ما بشاد نمی کنیم پایین بیاد، بازم خیلی مشکل ایجاد نمی کنه. اما وقتی دما افزایش پیدا کرد، تعریق بیشتر میشه، دفع آب افزایش از طرق مختلف افزایش پیدا میکنه، اگر بیماری هم خدا نکرده مثل مسمومیت داشتیم اینا بیشتر میشه و خطرناک میشه. چرا؟ چون الکترولیت های ما در واقع همراه اونا دفع میشه و اینها خطرناک میشه. این الکترولیت ها نقش های بسیار حیاتی دو بدن دارن داخل سلولی که اگر تغییر پیدا کنن و ناکافی بشن خطرناک میشن، لذا ما باید آب و مایعات و مکرر مصرف کنیم. یکی از توصیه‌هایی که من به افراد میکنم که عادت نداریم آب میخوریم، میگه من تا تشنم نشه آب نمیخورم، تشنم هم میشه حد یه استکان آب میخورم.
بله.
یا با داروها آب میخورم. ببینین بدن ما طوری طراحی شده،
یعنی اگه دارو نداشته باشن آب نمیخورن.
بله. ببینی 70% بدن ما در محیط آب داره فعالیت میکنه.
بله.
یعنی ما کلن در آبیم. خب لذا ببینیم که چقدر نقش داره، چقدر اهمیت داره. اگر این آب رو تامین نکنیم دچار مشکل میشیم. لذا ما به افراد میگیم که در طول روز مستمر خیلی آب هم دوست ندارن بخورن، آب رو تمدار کنیم، اما نه با شکر و شیرین نجات.
بله.
با عرقیجات مختلف که ما داریم خوشبختانه،
با میوه ها،
با آب میوه ها یا خود برش های میوه ها، گروه های از سبزیجات، اینا رو تمدار کنیم، هم مفید فایده بیشتر میشن هم تامین ها، و اینو مستمر و به تدریج مصرف کنیم. و مهمترین نکته این که در معرض دیدمون باشه.
بله.
بسیار افراد چای خورن، یعنی سنوره مدام روشنه.
بله.
یا کتریه جلوشون تو محل کار روشنه،
یه قهوه‌خانه سیار با خودشون دارن،
به قول شما اون فلاسک هست یا لیوان چای همیشه رو میزشونه، چرا که نه آب جلوشون باشه. وقتی ما در معرض دیدمون باشه وادار میشیم به عادت میکنیم آبو بیشتر مصرف.
آقای دکتر چه بسا اون چایی که مصرف میکنن، حالا مرتب چای و قهوه و اینجور چیزا، فکر میکنم مدر باشه،
بیشتر آب
بدنشون از دست میدن.
بله، گروه هایی که در واقع موادی که در اونها وجود داره اینها رو دیورتیک میکنه، یعنی مدر میکنه و اینها زودتر از بدن دفع میشن. خیلی افراد میرن چای خورن، مدام هم میرن دستشویی و ادرار میکنن، خب این آب در بدن باقی نمیمونه.
حالا کنارش هم قند و شیرینی بله، که حالا از اون بر چاقشون میکنه بماند.
بله،
از اون طرف خیلی متشکریم، همچنان با ما باشید. تا انتهای برنامه امروز موضوع جالبی داریم در خصوص شروع فصل تابستان و توجهات تغذیه‌ای داریم صحبت میکنیم. خب هر فصلی که میاد یک اتفاقای قشنگی رو با خودش میاره و این اتفاقای قشنگ خوبه که به شادی برامون رقم بخوره، نه اینکه ما رو دچار ناراحتی و بیماری بکنه، به خصوص در این اوضاع کرونا که وجود داره که پیش از اینها باید مراقب خودمون باشیم. تغذیه هم یک اصل مهمه که باید بهش توجه داشته باشیم. خب گزارش داریم، گزارش رو به اتفاق گوش کنیم.
خانم محترم سلام، احوال شما؟
سلام، ممنون، مرسی.
زنده باشید، بزرگوارید. سفی خانم، شما در فصل تابستان بیشتر از چه مواد غذایی مصرف میکنید؟
سعی میکنم مواد غذایی پر آب مصرف کنم، مثلا میوه ها، سبزیجات. مثلا میوه های فصل ما زیاد مصرف میکنم، مثل هندوانه، چون بدن آب زیادی از دست میده. سعی میکنم بیشتر از میوه ها استفاده کنم در طول تابستان و مواد غذایی پر آب.
برای اینکه در این فصل دچار گرمازدگی نشین چه موارد تغذیه‌ای رو رعایت میکنید؟
من معمولا بیرون میرم سعی میکنم یه بطری معمولا آب لیمو یا خاکشی مصرف کنم که از گرمازدگی جلوگیری کنم.
زنده باشین، خیلی هم عالی، انشالله موفق باشین و سلامت.
بله، گزارش شنیدیم. آقای دکتر، در واقع میتونم بگم یه جورایی مصداق فرمایشات جنابالی بود که این آب همیشه همراهمون باشه، جلوی دیدمون باشه. خب خیلی اشاره قشنگی داشتین به استفاده از برش های میوه، برخی سبزیجات برای طعم‌دار کردن آب و استفاده نکردن از شیرینیجات و شکر. اما باز هم تقاضا میکنم که در زمینه مصرف نوشیدنی ها این بایت ها و نبایت ها رو یک بار دیگه کامل تر برای ما بفرمید.
یکی از انواع خیلی خوبش که توصیه ماست آبه.
بله.
اما منتهی فقط به آب نمیشه مایعات. ما در طول روز عادت داریم چای میخوریم، اگه در حد متناسب باشه و کمرنگ باشه، همراه شیرین کننده ها خیلی نباشه، اشکال نداره، خوبم هست. درسته که مدرن، اما میتونن تعمید ها بودی تعمید نیاز کنن. میوه های فصل تابستان که این عزیزمونم مثال زدن بسیار خوب هستن، یعنی حاوی آب فراوانی هستن، زمینی که ویتامین های محلول بسیار خوبی دارن. هندوانه، طالبی، گرمک، اینا میوه‌های بسیار خوبی هستن که هم در واقع املاح و ویتامین های مختلف رو تامین میکنن، هم آب خیلی خوبی دارن.
درست.
مثلا هندوانه خب درصد زیادی آب داره، ما میتونیم اما دقت کنیم در همه افراد میتونه صادق نباشه. یعنی چی؟ یعنی در افراد دیابتی، چون اینها میوه‌ها قند دارن و قندشون بسیار قابل جذبه، به ویژه میوه‌هایی که در محیط آبی هستن مثل هندوانه، طالبی و غیره که مثال زدم، میتونن خیلی سریع قند این افراد رو بالا ببرن.
بله.
لذا باید دقت بشه. ماها معمولا وقتی طالبی یا هندوانه رو میخوریم خوب میخوریم. من گاهی اوقات به بیماران مثال میزنم نصف هندوانه رو جلوشون میذارم با قاشق تمامش میکنن.
بله.
خب اگر اینجوری مصرف شه، در فردی که مستعد دیابته یا بیماری دیابت داره میتونه خیلی خطرناک بشه و قند اونو از حد مجاز خیلی بالاتر ببره و مشکلات ایجاد کنه. لذا با مراعات و در واقع گروه سبزیجات خودشون آب خوبی دارن، به ویژه سبزیجاتی که مغزدار هستن، مثلا فرض بفرمایین کرفس ما خیلی.
بله.
هویج که گروه سبزیجات هست که هم آبش و هم خودش رو میشه مصرف کرد. اما سبزیجات دیگه که ما مصرف میکنیم در تابستان وجود دارن، اینا خیلی حتی پختش.
بله.
اینا میتونن آب هم تأمین کنن هم حفظ کنن. این حفظش یه کلیدی داره. یعنی چی؟ یعنی که ما در بسیاری از افراد حتی در ماه رمضان ایاتون باشه پیشنهاد میکردیم گروه سبزیجات رو زیاد بخورن، آب خیلی در سحر نخورن. چرا؟ چون اینا فیبر محلول دارن و باعث میشن ساعات متوالی و آب در بدن حفظ کنن.
بله.
لذا توصیه اکید ما این از گل سبزیجات هم خوب استفاده کنن که خیلی از افراد عادت دارن خوشبختانه. میوارم به اندازه‌ای که مشکل ایجاد نشه، یعنی ما کلن چیزی بوده 5 تا 7 واحد سبزی و میوه رو در طول روز پیشنهاد بکنیم، منتها رعایت این که آیا بیماری دارن یا ندارن. اما یه نکته دیگری که میخوام اشاره کنم، باز برگردم به مقدمه که عرض کردم، بس آلودگی هاست. میوه های ما در فصل تابستان و حتی سبزیجاتمون که سبزی خوردن بیشتر استفاده میشه و کاهو و غیره، اینها میتونن خیلی آلوده باشن، به ویژه با مشکلاتی که ما در فصل همگیری کرونا داریم. لذا حتماً و حتماً شستشوی کافی با روش‌های توصیه شده که بارها در برنامه‌های مختلف خدمت عزیزان داده شده انجام بشه، گندزدایی بشه. یه وقت خدا نکره مشکلی برایشون لازم و مسمومیت‌ها یا غیر آلودگی انگلی به بار نیاره.
غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
آقای دکتر حاجی فرجی، در بحبوحه شرایط کرونا هستیم.
بله.
چاره ای هم جز رعایت نداریم. تا این حالا ببینید داستان واکسیناسیون به کجا میکشه. باید خیلی نکات تغذیه ای رو رعایت بکنیم، اونم در راستای تقویت سیستم ایمنی بدن.
بله.
اینو بهتر که بهش توجه داشته باشیم. چه بکنیم؟ چه چیزهایی رو باید رعایت بکنیم که دقیقاً دست میگذاره روی اون تقویت سیستم ایمنی بدن؟ روی اون نقطه کار میکنه.
بله بله، بسیار خوب. خیلی راجع به این قضیه تو همین یک سال اندی برنج خیلی تو فضاهای مختلف، شبکه‌های صدا و سیما و غیره صحبت شده. ببینید سیستم ایمنی ما میتونه توسط مواد مغذی تقویت بشه.
بله.
در مواردی بیماری‌های خاص داروهای خاصی تجویز میشه که این سیستم رو ساپرس میکنه اتفاقا، یعنی برعکس عمل میکنن. لذا باید ما بدونیم که در این شرایط و در شرایط مختلف چه غذایی و بیشتر، چه مواد مغذی و بیشتر دریافت کنیم یا کمتر. برای ارتقاء در واقع سیستم ایمنی بدن، به ویژه در گروه آسیب پذیر عرض کردم، نوجوانان، کودکان، مادران باردار و شیرده و به ویژه سالمندان، برای اینکه کمتر آسیب ببینن، کمتر به شرایط سخت بیماری مبتلا بشن یا در قرنطینه در واقع وجود دارن و دارن اون دوران قرنطینه رو طی میکنن، پیشنهاد ما مصرف 3 گروه در واقع آنتی اکسیدان هاست که در 3 گروه مغذی وجود داره. 1، ویتامین آ. ویتامین آ، کاروتینیدها و در واقع مواد مغذی وجود دارن که در سبزیجات برگ قرمز، میوه های برگ قرمز و برگ نارنجی و برگ زرد یا میوه های رنگی یا کره که ما اگر به حد متناسب مصرف کنیم و یا گونه ای از گوشت ها مثل جگر و اینها به وفور وجود دارن. مقدار نیازش هم کاملا قابل تأمین هست.
بله.
اگر ما به تنوع و کافی مصرف، نیاز به افزایش مصرف خیلی زیاد نداریم. واقعش اینه که اگه به تنوع مصرف کنیم جمع اینا میتونه کافی باشه. گروه دیگه ویتامین C هست که عرض کردیم در شروع بحث در مرکبات و سبزیجات ما خوشبختانه به وفور وجود داره و ما بیش از حتی نیازمون میتونیم روزانه از اونا دریافت کنیم، یعنی با مصرف معمولش، یعنی نیازی نیست مکمل مصرف کنیم. و بعدی ویتامین D هست. هر سه اینها در واقع آنتی اکسیدان هستن، یعنی میتونن با رادیکال های آزاد که در بدن در شرایط بیماری التهاب ایجاد میکنن مقابله کنن. این ویتامین D متاسفانه در مواد غذایی خیلی وجود نداره، یعنی منبع غنی ما نداریم. بله، در گروهی از ماهی هان به ویژه ماهی های دریای جنوب یا غذاهای دریایی وجود دارن، ولی 1، اولا انقدر ما مصرف نمی کنیم، ثانیا اینها گران هستن، ثالثا میزان موجود قابل جذب اونا بسیار پایینی. لذا ویتامین دی و در این شرایط ما معمولا گفتیم چگونه استفاده کنن، طریق مکمل ها یا غذاهایی که غنی میشن.
بله.
که عرض کردیم در شروع کار. اما یک ویتامین دیگه ویتامین ای هست. بله. آنتی اکسیدان بسیار قوی است و ما در مغزدانه ها داریم و خیلی هم خوبه، اما این باعث نشه مردم روزانه یکی دو کاسه آجیل بخورن.
بله با هم بخوان بیش از اندازه استفاده بکنن.
یعنی اون بحث میزانه که ما نیاز داریم در روز، حتی با یه مشت بسته از آجیل مغز بادام ترجیحاً هم شور نباشه، مغزهای خام باشه یا گردون میتونه کاملا قابل تامین باشه و نیاز ما رو برطرف کنه.
بسیار عالی. خب حالا در مقابلش آقای دکتر حاجی فرجی، چه چیزهایی رو نباید استفاده بکنیم که بله. سیستم ایمنی ما رو واقعا مختل میکنه؟ حالا اگر تازه اون مواد هم استفاده بکنیم کارمون رو هدر میده.
کاملا صحیح. ببینین در چه شرایط همگیری کرونا، چه هر شرایط بیماریزایی و یا کلا برای جلوگیری از بروز بیماری ها، ما نیاز داریم که یک، در این شرایطی که ما زندگی ماشینی داریم،
بله،
از روغن‌های جامد، روغن‌های حیوانی، غذاهای سرخ کرده به روش سنتی که ما داریم یا در فست فودی ها،
بله،
که قوطه‌ور در روغن میشن غذاها و با درجه حرارت بالا، اونم روغنی که یک روز حداقل در یک پاتیل یا ظرفی میجوشه، در حال جوشه، خودداری کن. چون اینا در واقع واکنش هایی دارن، موادی از خودشون متصاعد میکنن که در واقع به صورت سم هستن به ما و مصرف مداومش میتونن مشکل ایجاد کنن. غذاهای سرخ کرده عرض کردیم، حتی سوخاری ها، اینها رو تا اونجا که میتونن پایین بیارن.
بله.
از پنیرهای پیتزا، خامه، کره مقدار زیاد، عرض کردم روغن های جامد، تا اونجا که میتونن پرهیز کنن. این که بعضی از توصیه ها داده میشه که اگر روغن دنبه یا روغن حیوانی استفاده کنین سالم تره و میتونه در این شرایط کمک کنه، واقعش اینه که هیچ استناد علمی وجود نداره. حتی در طب سنتی هم شرایطی براش قائل شده بودن اون دوران دینی که اینها رو استفاده میکردن، کره حیوانی یا روغن حیوانی که استفاده میکردن، اصلا زندگی هاشون با هم متفاوت بود. لذا ما توصیه نمی کنیم،
فعالتر بودن. بله،
واقعا خانه
نشینی ما رو نداشتن.
بله، اینقدر شوی بیماری ها مختلفی که ویروسی الان آمده نه. لذا این توصیه اکید ماست. از اون طرف مصرف واحد های متنوع میوه و سبزی هست که عرض کردیم مقابل قرار میگیره و عرض به حضورتون مراقب آلودگی غذاهای بیرون از منزل باشه، چه به صورت رستورانی، چه به صورت بیرون بر، چه وقتی در مسافرت ممکن است مغازه های این مواد غذایی دریافت. اینم باز یک مانعیه که ما باید در نظر بگیریم، دقت کنیم که کمتر آلوده بشه. و نکته دیگه ای که باز برای ما مشکل ایجاد میکنه، حالا غذایی نیست اما خیلی اهمیت داره، فعالیت بدنی.
بله.
ما متاسفانه کلن که فعالیت بسیار افرادمون پایین بود، در این یک سال و اندی هم متاسفانه بهانه ای شده، من میگم بهانه من که دلیل دارم براش، شرایط کرونا، همگیری کرونا، هیچ دلیلی برای کاهش فعالیت نیست. یعنی ما این که بیرون از منزل نمیم، خیلی از افراد میرن خریدشون هم میکنن، کار دیگر هم میگیم من... فعالیت کن، میگن کروناست.
درست.
میگیم برین تو فضای باز، میگن کروناست. اصلا در فضای بازی که ما در افرادی نزدیکمون نیستن تنفس شدید نمی کنن، بله، هیچ دلیل برای انتقال کرونا وجود نداره.
دقیقا.
لذا ما در فضای باز حتی میتونیم بدون ماسک، وقتی فاصله، بله، فیزیکی وجود داره و مطمئن هستیم، ماسکمون هم برداریم. اتفاقا ترجیح داره برای اینکه اکسیژن بیشتری از
کنیم
و بتونیم ورزش کنیم و حداقل اون 30 دقیقه رو برای سلامتیمون، نه برای کاهش وزن، نه برای مشکلات،
بله، بله،
دیگه، برای سلامتیمون به دست بیاریم. ضمن این که ما در طول روز اگر مراعات کنیم که انشالله همه میکنیم، این ماسکو داریم، باعث میشه که مقدار رطوبت از دست دادنمون بیشتر باشه. میبینی همه گلوها خشکه، تنفسها خشکه، مشکل داریم برای اینکه در این محیط بسته تنفس میکنیم. لذا اگر بتونیم در زمانی از روز با ورزش میزان کافی اکسیژن دریافت کنیم، این خیلی میتونه برای ما برای جلوگیری از در واقع بیماری ها مهم باشه. لذا یک توصیه‌مون هم اینه. و توصیه بعدیمون این هست که در کافی شاپ ها، رستوران ها و غیره، تا اونجا که میتونیم حاضر نشیم، نه به لحاظ فقط انتقال ویروس،
بله،
یا احتمالش، بلکه خیلی از این جاها اون رعایت های منزل شما رو قطعا نمیتونن داشته باشن. درسته ممکنه مقابل شما بیان ظرف با یک الکلی و آتشی مثلا اینو زده و فونی کنن، اما واقعش اینه که بالاخره دست های مختلف به این ظروف به غذاها آلوده میشه. ما نمیدونیم اون فرد چقدر ممکنه عطسه‌ای بکنه، تنفسی داشته باشه که ماسکش پایین، همه اینا قابل انتقاله. لذا خواهش ما است که یه مقدار تحمل بیشتر برای این موضوع داشته باشن مردم. هست
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر حاجی فرجی. در دقیقه پایانی برنامه هستیم، راجع به موضوع برنامه آقای دکتر اگه جمع‌بندی بفرمایید متشکرم. میشه
در یک جنبنده کوتاه بحث امروزمون راجع به این بود که فصل تابستان مواجه هستیم، چه غذایی بخوریم، چه غذایی نخوریم، چه چیزایی رو از نظر بهداشتی و ایمنی رعایت کنیم. خب گفتیم اولین نکته آب و مایعات که سعی کنیم مستمر و روزانه مصرف کنیم. مایعات مختلف یا میوه‌های مختلف، سبزیجات مختلف کمک خوبی میکنن، منتها رعایت این که بیماری همراه داریم مثل قند داشته باشیم. بحث میوه ها هست که شستشو و سبزیجاتی که در فصل تابستان بیشتر است، شستشو و گندزداییشون مطرح بود که دقت کنیم که به آلودگی های مکرم مبتلا نشیم. بحث مسافرت ها یا بیرون بری های غذا یا مصرف غذا خارج از منزل بود که رعایت ایمنی و بهداشتشو بکنیم. آب و حتما از منابع در واقع سالم در واقع دریافت کنیم، بیرون از منزل ترجیحاً از آبهای معدنی استفاده کنیم، درون منزل آب جوشیده یا آبهای سالمی که در اختیارمون هست استفاده کنیم. بحث سیستم ایمنی شد که ما از کدوم گروه ها بیشتر استفاده کنیم. عرض کردیم گروه ویتامین های A, C, E و D به عنوان آنتی اکسیدان میتونن شرایط خوبی رو فراهم کنن که کمتر دچار مشکلات حاصل از بیماری ها از جمله کووید 19 بشیم. بحث این بود که ما در واقع گروه های غذایی رو کمتر یا بیشتر مصرف کنیم. عرض کردیم در ایام کرونا خیلی فرق نمی کنه در گروه لبنیات چقدر مصرف زیاد بشه یا کم بشه. گروه های مواد غذایی گوشتی رو عرض کردیم که بعضی از گوشت ها میتونن آلوده بشن، مسموم کنن ما رو. گوشت های قرمز پیچیده به ویژه که خیلی الان شاید توصیه هم میشه که در ایام کرونا بیشتر مصرف کنیم، نه ما اینطور توصیه نمی کنیم. همون شاید هرچند که گرانه، خیلی از افراد شاید نتونن اونجوری در واقع مصرف کنن، اما عده‌ای هستن که اون میکنن. لذا نه، نیازی نیست واقعا. ما میزان نیازی داریم که اون نیاز با حد کم قابل تأمینه. ما معمولا با شرایط فیزیکی سالم افراد به ازای هر کیلوگرم وزنشون ما چیزی بوده به ازای هر گرمش یک گرم نیاز داریم از پروتئین، که این مثلا چیزی بوده 70 تا 80 در واقع گرم در روز این نیاز رو تامین میکنه از انواع پروتئین ها. و میدونیم پروتئین ما حتما نباید منابع گوشتی باشه.
بله.
منابع پروتئینیمون مثل تخم مرغ، مثل حبوبات، مثل غلات، مثل لبنیات ما بسیار جایگزین های خوبی هستن که تلفیق اینا رو ما پیشنهاد بکنیم.
بله.
حتما نباید از گوشت ها به ویژه گوشت قرمز در ایام استفاده زیادی بشه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر مجید حاجی فرجی، دکترای تغذیه. خیلی آموختیم ازشون، باز هم ممنونم ازشون که دعوت ما رو پذیرفتن. با شما خداحافظی میکنم و همینطور خداحافظی میکنیم با همه شما عزیزان شنونده. بعد معصومه نوازنی در خدمت شما بودم با همراه همکاران خوبم، صدا بردار زهره محمدی، مشاور محمد رضا عفیفی و سلماز عطایی تهیه کننده. مراقب خودتون باشید، امیدواریم که تابستان بسیار خوبی در پیش رو داشته باشید و خدا نگهدار.
متشکرم از اینکه همراه برنامه‌های بخش صبحگاهی رادیو سلامت بودید. برای همه شما سلامت و سعادت آرزو می‌کنیم. ان شاءالله ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه‌ها. روز بخیر.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.